بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم بزرگداشت کشته شدگان اعتراض های اخیر به تشنج و خشونت کشیده شد. وزارت خارجه آمریکا از حرکت حق طلبانه مردم ایران حمایت کرد. همسر سعید حجاریان میگوید از انتقال آقای حجاریان به هر مکان دیگری کاملا بی اطلاع است. سلام بر شما. نخستین لحظات بامدادی است. بامداد جمعه 9 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی را در کنار شما عزیزان شنونده آغاز می‌کنیم. روزی که برابر خواهد بود با 31 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی. صدای رادیو فردا را می‌شنوید. میهمان مجله نیمه شب ما هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته سراسر خبر و گزارش، در کنار همکارم حسین قویمی که با خبرها اینجا در استودیوست. نخست خبرها رو بشنویم. آقای قویمی،
با درود فراوان. با وجود حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی و امنیتی، هزاران نفر از مردم تهران با حضور در بهشت زهرا یاد کشته شدگان رویدادهای اخیر را گرامی داشتند. به گزارش سایت نوروز، ارگان حزب مشارکت، همزمان با آغاز مراسم 40 ندا آقا سلطان که قرار بود در ساعت 4 بعد از ظهر امروز به وقت محلی برگزار شود، نیروهای انتظامی با اعمال زور و ضرب و شتم سعی در جلوگیری از برگزاری مراسم داشتند. به گفته شاهدان، ماموران انتظامی به مردم اجازه توقف بر سر مزار کشته شدگان اعتراض‌های خیابانی را نداده و به زور آنها را متفرق می‌کردند. بر پایه گزارش ها، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی همچنین با محاصره میرحسین موسوی وی را به اتومبیلش بازگردانده و در اسکورت نیروهای انتظامی از بهشت زهرا بیرون بردند. بر پایه این گزارش، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی که از صبح امروز در بهشت زهرا حضور داشتند، در واقع ظهر پنجشنبه، تعدادی از هنرمندان را که برای ادای احترام به کشته شدگان به بهشت زهرا رفته بودند را بازداشت کردند. مهناز محمدی مستندساز و از فعالان حقوق زنان و جعفر پناهی کارگردان سرشناس سینمای ایران از جمله بازداشت شدگان هستند. در این زمینه گزارش هایی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا از به خشونت کشیدن مراسم یادبود کشته شدگان اعتراض‌های اخیر توسط نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه با آزاردهنده خواندن استفاده از خشونت برای متفرق کردن مردم در مراسم روز پنجشنبه در بهشت زهرا گفت، ایالات متحده در کنار مردم ایران که برای کسب حقوق اولیه خود به طور مسالمت‌آمیز راه پیمایی می‌کنند، همچنان خواهد ماند. و در خبری دیگر، با اینکه بعضی منابع خبری از انتقال سعید حجاریان به یکی از منازل سازمانی تحت نظر نیروهای انتظامی امنیتی در واقع خبر می‌دهند، وجیهه مرسوسی همسر سعید حجاریان می‌گوید هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر به نقل از کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث اخیر نوشت، دادستان تهران به این کمیته گفته است سعید حجاریان از روز پنجشنبه به یکی از منازل مجهز تحت نظر نیروهای امنیتی منتقل شده است. این در حالی است که همسر آقای حجاریان با اظهار بی اطلاعی از چنین تصمیمی به رادیو فردا گفت از آنها خواسته شده بود خانه را ترک کنند تا ماموران امنیتی به همراه آقای حجاریان در آنجا مستقر شوند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم؟ مراسم 40 روز مرگ ندا آقا سلطان در بهشت زهرا به رغم ضرب و شتم مردم به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شد. وزارت خارجه آمریکا از حرکت حق طلبانه مردم ایران حمایت کرد. هنرمندان ایرانی مقیم پاریس نیز با اجرای یک کنسرت یاد کشته شدگان روزهای اخیر در ایران را گرامی داشتند و به آنها ادای احترام کردند. برنامه نگاه تازه، و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده ما باشید. گزارش ها حاکیست به دنبال ممانعت از حضور مردم برای شرکت در مراسم بزرگداشت کشته شدگان اعتراضات خیابانی، جمعیت زیادی در خیابانهای ولی عصر و مطهری دست به تظاهرات زدند. ساعتی پیش یک شاهد عینی در مصلای تهران از تجمع مردم به همکارم مهین گرجی چنین میگوید:
خیلی خیلی شلوغ بود، یعنی از 23 خرداد که شروع شده تظاهرات به نظرم بزرگترینشه. این
به میگه شما دقیقا کجا بودین؟ امروز دقیقا شما کجا بودین؟
من امروز تو چیز بودم، مصلا، و از اون بر دویدیم سمت ولیعصر و تا ونت هم من رفتم.
ببینید، ممکنه به هم بگید که توی مصلا چه تعداد اومده بودن از مردم؟
ببینید خیلی خیلی زیاد بودن، ولی چون یه گان ویژه و سرکوبگرها زیادن، خب همه پخش شدن، مثلا یه عده اون سمت ها کردن، یه عده این، و حتی بعضی در به مصلا رو از در رفتن داخل، ولی اونا همشون مرزن دستگیری شدن چون مصلا رو بسته بودند.
نیروهایی که اونجا مستقر بودن نیروی انتظامی بودن یا نیروی لباس شخصی؟ اصلا هویتشون مشخص
همه چون بودن، بیشتر ناجا بود، اونا که مثلا کلاه خود دارن و نمیدن باتوم و لباس سیاه خیلی وحشتناک پوشیدند، نیروهای سرکوبگر یگان ویژه ست شورش. ولی خب لباس شخصی هم که کلت دستشون بود، کلت کمری، خیلی زیادن، مثلا خیلی جالب شلوار لی و جین و اینا پوشیدن، ریش سبیلاش هم ستیق کردن، اصلا معلوم نیست انگار مثلا جزء مردم هن.
آبا شما چیجور شناساییشون میکرده؟ بعد اینا چیجور شناسایی میشدن؟
اینجا مثلا میدیدی اصلاحه در میارن.
شما مدتی که اونجا بودی مردم شعارم میدارن یا اینکه نه همین ساکت بودن؟
اول ساکت بودم، ولی مثلا مثل اینکه قرار بود امروز درگیری نشه، مثلا نمیدونم، گفته بودن شایعه بود که نمیدونم رهبری گفتن سعی کنید درگیری نکنید، ولی اول اونا شروع کردن ریختن سر مردم، کتک زدن، باتوم زدن.
گفتگوی یک شاهد عینی در مصلای تهران را میشنیدید با همکارم مهین گرجی. اما در اصفهان نیز هزاران تن دست به یک تظاهرات و راهپیمایی زدند. آرمین شاهد عینی در این تجمع با رادیو فردا گفتگو کرده است.
اینجا روبروی هتل کوثر کنار سیاسه کلیم چه طرف چهارباغ بالا چیزی بوده 2000 نفر پراکنده رو جمع شده بودن، چهارباغ هم بودن، خیلی زیاد بودن، 5 تا 5 تا جمع شده بود. حالا به هم رسیدن، جمع شدن، پلیس ها دیگه اومدن طرف هم.
نیروهای انتظامی چند نفرن؟ تعریف کنید چگونه است؟
نیروی انتظامی هم لباس شخصی ها هستن، هم ضد شورش ها هستن، فکر کنم چیزی بوده 100-150 نفر باشه.
مردم شعار نمیدن؟
چرا شعار میدن؟ میگن دولت کودتا، استعفا، استعفا، یا میگن نمیدونم سهراب ما نمرده، یا از اینجور شعار میدن.
خب الان سر صدای شنیده نمیشه، چگونه است؟
من الان رفتم توی بستر رودخونه راننده چه خوشگیره، خیلی دور شدم از اونجا، ولی فکر کنم اشکاورم زدن چون که بوش میاد، من دور شدم از اونجا الان.
کسی زخمی شد؟ حمله چیزی شده؟
نه اونطور پلیسا درگیر نشن، فقط دارن مردمو با باتون میزنن که برن پایین. الان جمعیت زیادتر شده، الان دارم میبینم.
از کی شروع شده این؟
دیگه خورده مردم 5 تا 5 تا جمع شده بودن ساعت 6 و اینا. بعد حالا همینجوری که همدیگه رو پیدا کردن روبروی اونجا. فان خیلی هم از اینکه همدیگه رو انتخاب کردن خیلی خوشحال هستن. خیلی انگیزه دارن اینطور که من میبینم. الان راست میگم جمعیت دوباره خیلی زیادتر هم شده. دارن راهپیمایی میکنن. حالا من برم یکم جلوتر، الان دارم میرم. حالا مردم رو آروم دارن راهپیمایی میکنن. شعار نمیده چون پلیس دور ورشونه، فقط دارن آروم راه میرن. انگشتشون هم گرفتن بالا به نشانه تیر. الان با موتور میان وسط مردم که پراکنده کنن.
موتور سوار تعدادشون زیاده؟
بله، چند 50 نفر. اونجا که ما الان هستیم اینجا الان روبروی 33 کلان، جای دیگه شهر هم خیلی مأمور انتظام جمع شده بود، من تا اونجا که دیدم. حالا اینجا تونستن مردم جمع شن.
خب اون وقت الان فکر میکنین جمعیت چند نفره؟
اون موقع که بهتون زنگ زدم اونجا مثلا 1400 نفر بودن، الان شاید مثلا 4000 شدن، دارن میرن سمت 4000 و پایین.
علت این اعلام همبستگی با ندا و بقیه کشته شدگانه؟
بله بله، والا ما هم به حال ایرانی هستیم دیگه، باید تنها نذاره من دیگه. حالا اونجا اومدیم برای همبستگی با کسایی که شهید شدن، زخمی شدن، زندانی شدن.
آرمین خان، اونهایی که اونجا هستن اکثریت جوان هستن یا اینکه سنای متفاوتن؟
خیلی جالبه که از همه جور هستن، هم تن چادری، هم مانتو، هم جوان، پیر، همه جوری هستن اینجا.
آرمین از تجمع هزاران نفر در اصفهان در حمایت از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان اعتراضات اخیر توسط نیروهای جمهوری اسلامی می گفت. و اما وزارت خارجه وزارت امور خارجه آمریکا از به خشونت کشیده شدن مراسم یادبود کشته شدگان اعتراضات اخیر توسط نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی انتقاد کرد. گزارشی داریم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
این کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتقاد از شیوه برخورد ماموران انتظامی جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی گفت این برخوردها تکان دهنده است. او گفت این امر از این جهت ناراحت کننده است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای پراکندن معترضان مسالمت‌آمیز از زور و سرکوب استفاده می کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که دولت و مردم آمریکا در کنار مردم ایران قرار دارند که خواستار اعمال حقوق جهان شمول آزادی بیان و آزادی تظاهرات مسالمت‌آمیزند. این برای سومین روز پیاپی است که دولت ایالات متحده ضمن انتقاد شدید از نحوه برخورد ماموران دولت جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی پشتیبانی خود را از ایرانیان تأکید و تکرار می کنند. روزهای سه شنبه و چهار شنبه گذشته نیز خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه و سخنگوی وی ایان کلی پیرامون رویدادهای خونین ایران سخن گفته بودند. رسانه‌های آمریکایی هم بار دیگر گزارش‌های ایران را در صدر خبرهای خود قرار دادند.
نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌داد. وزارت خارجه آمریکا از حرکت حق طلبانه مردم ایران حمایت کرد و ما شهرام میریان از اعتراضات در آلمان گزارشی دارد.
در ادامه برنامه‌های گرامی‌داشت یاد و خاطره ندا، آقا سلطان و دیگر جانباختگان تظاهرات اخیر در شهرهای ایران، شامگاه پنجشنبه هم برنامه‌ای متشکل از شعر و ترانه و سخن در یک تالار 600 نفری در شهرکی به نام کل در منطقه غرب آلمان برپا شده. عنوان فراخوان این حرکت از این قراره: 40مین روز شهادت ندا آقا سلطان و دیگر جانباختگان جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران رو گرامی می‌داریم. و سپس در این فراخوان از ندا به عنوان سمبل و نماد جنبش مسالمت‌آمیز مردم ایران یاد شده و در پایان نام 26 جوان ذکر شده که مانند ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی در پی حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌جویانه در روزهای اخیر در ایران کشته شدند. برای آنکه از جزئیات برنامه گرامی‌داشت یاد و خاطره جانباختگان روزهای اخیر در ایران کمینک در شهرکی در منطقه غرب آلمان جریان داره جویا بشیم، من از خانم تونیا، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این برنامه، خواهش می‌کنم که توضیحات بیشتری به شنوندگان عزیز رادیو فردا بدهد.
با سلام و درود به تمامی خانواده جانباختگان ایران و برای ایرانی آزاد و تمامی هموطنانم که صدای من رو از آلمان در اقصی نقاط دنیا میشنوند. این برنامه همونطور که آقای میریان گفتن در رابطه با بزرگداشت ندا و دیگر جانباختگان ایرانه. برای همین ما به احترام جانباختگانمون یک دقیقه سکوت داریم. بعد بگم در سالونی که ما هستیم عکس عزیزانی رو که تا جایی که تونستیم، چون میدونیم که گمنام زیاده، هنوز نام خیلی ها باز نشده، معلوم نیستش، عکس کسانی که از دیگر در بین ما نیستن رو اینجا داریم. غرق گل و شمع هستش. اتمسفر سالونی که توش هستیم خیلی زیبا و خیلی امید دهنده است برای اینی که این عزیزای ما فراموش نشدن و خونشون به ثمر خواهد رسید. برنامه رو ما پیام مادر ندا رو داریم از ایران که این پیام رو پخش میکنیم اینجا با اسلاید و عکسای عزیزانمون و مبارزات آزادی خواهی مردم ایران. پیام خانم سیمین بهبهانی، بانوی شعر و ادب ایران رو داریم. بعد سخن و شعرخوانی شاعر بزرگ معاصر ایرانمون آقای رضا مقصدی رو داریم که مقیم شهر کلن هستن، افتخار دادن به ما، در اینجا سخن خواهن گفت و برای ندای عزیز که سمبل نماد آزادی خواهی مردم ایران شده شعر زیبایی سرودن. این شعر رو دارن. جوانانی داریم که همراه‌ها و نداهای دیگر ما هستن. نداهای ما اینجا صدای خودشون رو با زبان انگلیسی و با موزیک همراهی میکنن که در کنار جنبش ایران هستن. بعد از آن صحبت یک خانم ایرانی رو داریم که از ایران صحبت کرده، شرایط ایران رو توضیح میده. بعد پیام مادران عزادار رو داریم که میتونم با خوشحالی این رو اعلام بکنم که ما پیامتون رو در خارج از کشور گرفتیم و شنیدیم. ما نمیگذاریم که صدای شما خاموش بنشینه. ما در کنار شما در هفته بیرون میریم و پیام شما رو به بقیه میرسونیم.
گزارش خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان را میشنیدید از گردهمایی ایرانیان در یکی از شهرهای آلمان. و اما رسانه‌های خبری سیاهه و فهرستی حاوی اسامی 78 نفر را که گفته می‌شود کشته شدگان ناآرامی‌های اخیر هستند منتشر کردند. این فهرست توسط کمیته بین‌المللی علیه اعدام تهیه شده است. به جز ندا آقا سلطان میتوان نام‌هایی همچون مصطفی غنیان، بهمن جنابی، ناصر امیر نژاد، محمد حسین برزگر، محسن حدادی و محمد نیکزادی رو در میان نام‌های منتشر در این لیست و فهرست دید. رویا کریمی از رادیو فردا در گفتگو با فرشاد حسینی، یکی از اعضای کمیته بین المللی علیه اعدام، ابتدا از او پرسیده است که این فهرست و سیاهه چگونه تهیه شده است. فرشاد حسینی پاسخ می‌دهد:
ما اقداماتی که شروع کردیم فراخوانی دادیم که از طریق رسانه‌های گروهی، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و کلی امکانات رسانه‌ای که به تمام مردم در ایران، که هر کسی چه از فامیلان جان باختگان چه از دوستان و آشنایانشون اطلاعاتی در رابطه با جان باختگان دارن به ما خبر بدن، که به تدریج این فراخوانی که دادیم پاس سخ گرفت و تعداد زیادی اسامی از طریق ایمیل یا به وسیله تلفن یا به طرق مختلف به اطلاع ما رسید و بعضا حتی عکس ها و مشخصات بیشتر برای ما دادن، که ما کماکان در حال به اصطلاح تنظیم یک کتابچه هستیم به طور کلی از چه موارد تک موردی که گزارشات کامل تری در رابطه با نحوه به قتل رسیدنشون چه در خیابان و چه در زندان هاست داریم اینو تهیه میکنیم. و تا کنون، یعنی تا همین الان، لیستی که ما تهیه کردیم در برگیرنده 82 نفر هست که شناسایی شدن. این در حالی هست که جمهوری اسلامی در آخرین موضع‌گیری رسمی که اعلام کردن، نیروهای نظامی اعلام کردن که تنها 20 نفر در این ماجرا کشته شدن. یه نکته قابل توجه دیگه این هستش که الان اخیراً اطلاعاتی که داره به دست ما میرسه حاکی از کشته شدن کسانی است که در زندان‌ها و زیر شکنجه های جمهوری اسلامی دارن به اصطلاح کشته میشن.
آیا شما پیگیری کردید و صحت این اسامی و اخبار رو تایید گرفتید یا خیر؟
بسیاری از افرادی که در این لیست هستن ما اطلاعات بسیار کاملتری رو تونستیم ازشون به اصطلاح به دست بیاریم. ما این لیست رو بر همونجوری که اشاره کردم بر اساس گزارشاتی که چه از طرف دوستان، فامیل، آشنایان یا مردمی که شاهد این ماجراها بودن دریافت کردیم. به بحث دریافت هر اسمی ما سعی می‌کنیم این اسم رو قرار بدیم در لیست و در این حال تحقیقات رو درباره‌اش کنیم. ما در موارد بسیاری بودی که لیستی رو که انتشار پیدا کرده افرادی تماس گرفتن و در رابطه با لیست اطلاعات تکمیلی تری به ما دادن. به هر حال این لیست داره علنی هست و مورد استفاده وسیع قرار گرفته. به اصطلاح خبرگزاری اسوسییتد پرس چند وقت پیش مصاحبه انجام داد و به اصطلاح به این لیست و این قضیه اشاره کرد و این لیست وسیعا منتشر شده و طبیعتاً کسانی که به اصطلاح مواردی خلاف این دیده باشن یا اسامی رو یا کسانی رو که به اصطلاح اطلاعات غلطی در رابطه باشون نوشته شده بلافاصله به ما اطلاع میدن و ما مدام هر روز و تقریبا میشه گفت حتی هر ساعت روی این لیست کار میکنیم، تکمیل میکنیم، اصلاح میکنیم، عکس‌های جدید قرار میدیم و اطلاعاتمون رو سعی میکنیم کماکان تکمیل کنیم. اون چیزی که مشخصه هیچ ضمانت 100% وجود نداره با توجه به محدودیت شدیدی که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه. طبیعتاً ممکن هست که یکی دو مورد به اصطلاح اطلاعات غلط به دست برسه، ولی کماکان تمام تلاش ما اینه که در رابطه با ثبت لیست و انتشار علنی اون حتی امکان مطمئن باشیم که این اتفاق افتاده و تا الان ما هیچ اسمی رو نداریم که کسی اومده باشه و انکار کرده باشه و یا اینکه اعلام شده باشه که این اسم به اصطلاح این اتفاق براش نیفتاده و یا به اصطلاح تو این جریانات کشته نشده. اون چیزی که تا الان ما دریافت کردیم خلاف این بوده و کماکان ما مدام داریم اطلاعات تکمیلی تر دریافت میکنیم.
آیا این کمیته مستقلی هستش یا وابسته به مرکز و مؤسسه خاصیه؟
کمیته بین المللی علیه اعدام یک سازمانی هست که در سال 2002 با هدف به اصطلاح لغو مجازات اعدام تشکیل شده و اساساً هدفش به طور مشخص این هستش که برای لغو مجازات اعدام در ایران فعالیت کنه، اطلاع رسانی کنه و کمپین های متعددی رو تا کنون سازمان دادیم برای متوقف کردن حکم اعدام، چه به صورت موردی کسانی که محکوم به اعدام میشه، چه به صورت به اصطلاح قانونی و کلی برای لغو مجازات اعدام. این سازمان یک سازمانی که خودش رو در چارچوب به هر حال قوانینی که معتقد اعدام یک عمل شنیعه و ضد انسانیه و باید از قوانین حذف بشه میدونه و هدف و تارگتش هم اساسا همین لغو مجازات اعدام و مبارزه برای جلوگیری از اعدام مردم انجام گرفته.
رویا کریمی از رادیو فردا بود در گفتگو با فرشاد حسینی، یکی از اعضای کمیته‌ای برای مبارزه با مجازات اعدام. و بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا را.
من یک شاهد عینی هم به صحرا بودم. امروز برای 40مین روز شهدای 30 خرداد به صحرا رفتم. نیروهای زیادی به صحرا آوردن، مخصوصا اطراف قطعه 250. تعداد زیادی نیرو اطراف قبر ندای آقا سلطان و سهراب عراقی بودن و اشغال کردن اطراف قبر و نمیذاشتن مردم نزدیک شن. ابتدا آقای موسوی آمد سر قبر شهدا که مردم هجوم بردن، شناختن کیشون اومده و شعار یا حسین یا میر حسین سر دادن. بعد آقای میر حسین موسوی رو یگان ویژه دادن، بعدش جلو ماشین سوارش کردن رفت. بعد آقای کروبی آمد که مردم دور ایشان رو هم گرفتن و شعار دادن کروبی قهرمان، حمایت حمایت، و ایشون رو نیروهای یگان ویژه بردن تا پا ماشین سوارش کردن بعد رفت. بعد آقای هادی غفاری رو دیدیم که مردم هجوم بردن دورش و میگفتن روحانی مبارز، حمایت حمایت، و از هر طرف مردم حمله میکردن و مردم هم چون وسیع بود منطقه، هر کسی هر گوشه یه شعاری میداد، یه عده اون طرف شعار میدادن مشتبه مشتبه بمیری رهبریان، مشتبه منظورش فسقای خامنه ایه، بعد یه عده اون طرف شعار میدادن بر علیه دولت، یه عده اون طرف شعار میدادن. خلاصه در منطقه درگیری گسترده بود، جمعیت زیاد بود، نیرو هم زیاد بود. این چیزایی بود که امروز به صحرا دیدیم.
الان صدا که میشنوید صدای مردم در خیابان مطهری روبروی مترو است.
پنجشنبه مناسبت 40مین روز شهادت شهیدای آزادی تهران، خیابان ولیعهد.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه رادیو فردا. میخواستم 40مین روز شهادت خانم آقا سلطان رو تسلیت عرض کنم و از ملت بخوام که انسجام خودشون رو حفظ کنن. با تشکر، فرشید هستم از ایران.
سعی دارم خدمت شما عرض کنم که در واقع این شهدایی که ما تقدیم ایران کردیم سمبل آزادی خواهی ما، نامشون حقیقتاً در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. از جمله سهراب عزیز، به خانوادهشون میخوام بگم که ما همیشه به یادتون هستیم و شما تنها نیستید. خیلی متشکرم، ممنونم که صدای من پخش میکنید. خدا نگهدار.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 41 13. از هر آنچه که مد نظرتون هست با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگویید. و ما سازمان به قابل دست نزنید که در سطح جهانی برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کند، گزارش سالانه اش را در روم ارائه داد. در این گزارش ایران پس از چین در مقام دوم قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت در روم و همچنین او با بنیانگذار این نهاد نیز گفتگو داشته است، نهادی که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کند.
کنفرانس مطبوعاتی سازمان غیر دولتی به قابل دست نزنید با ریاست خانم اما بونینو معاون مجلس سنا ایتالیا و قرائت پیام رئیس جمهور این کشور جورجو ناپولیتانو آغاز به کار کرد. هر سال در جریان ارائه گزارش سالانه در رابطه با مجازات اعدام در جهان به یک یا چند شخصیت بین‌المللی نیز که در جهت حذف مجازات اعدام فعالیت داشته‌اند جایزه تعلق می‌گیرد. امسال سازمان به قابل دست نزنید از بیل ریچاردسون فرماندار ایالت نیومکسیکو یا مکزیک جدید و عضو کنگره آمریکا خانم گیل چیزی تقدیر به عمل آورد.
sono esecuzioni avvenute prevalentemente nel continente asiatico che si conferma quindi essere quello in cui si pratica la quasi totalità della pena di morte.
الیزابتا زامپاروتی قانونگذار مجلس ایتالیا و هماهنگ کننده گزارش سالانه به قابل دست نزنید از آسیا به عنوان قاره‌ای که تقریباً 90% اعدام‌ها در آن صورت می‌گیرد نام برد. وی افزود در کشورهای آسیایی 5666 حکم اعدام در سال 2008 میلادی به اجرا درآمده‌اند. در مجموع در سراسر جهان 5727 حکم در سال گذشته به اجرا گذارده شده‌اند. در حال حاضر در 96 کشور مجازات اعدام از قوانین کیفری حذف شده است. در 8 کشور تنها در صورت وقوع جنگ احکام اعدام صادر خواهند شد. در 5 کشور در 10 سال اخیر هیچ گونه حکم اعدامی به اجرا گذارده نشده است و در سال 2008 میلادی تنها در 46 کشور احکام اعدام به اجرا درآمده اند.
Il secondo è l'Iran con almeno 346.
الیزابتا زامپاروتی ضمن اشاره به اینکه ایران بار دیگر پس از چین با 346 حکم به اجرا درآمده در مقام دوم قرار دارد، افزود در سال گذشته میلادی اجرای احکام اعدام در چین به مقدار 30% کاهش یافته است و ایران در مقایسه با چین از نظر تعداد اعدامی ها نسبت به جمعیتش در مقام برتر قرار دارد.
dato più grave sia soprattutto quello della continua pratica della pena capitale nei confronti di minorenni.
این قانونگذار ایتالیایی افزود در رابطه با ایران آنچه نگران کننده است شمار نوجوانانی است که به پای چوبه دار می روند. در سال 2008 میلادی 13 نوجوان که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند. در 6 ماه اول سال جاری نیز حداقل به گفته خانم زامپاروتی 9 نوجوان در ایران اعدام شده اند. در بخشی از این گزارش که کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را در رابطه با اعدام مورد بررسی قرار می دهد اشاره شده است در جمهوری اسلامی نه تنها کسانی که مرتکب جرمهایی چون قتل و یا قاچاق مواد مخدر شده اند به اعدام محکوم می شوند، بلکه اقلیت‌های قومی، معارضین سیاسی و پیروان دیگر مذاهب نیز به پای چوبه دار فرستاده می شوند.
diciamo quella più evidente riguarda la pratica della pena di morte con le lapidazioni, le esecuzioni nei confronti dei minori.
سرجیو دلیا بنیانگذار به قابل دست نزنید در گفتگو با رادیو فردا می گوید مجازات اعدام، سنگسار و اعدام نوجوانان از جمله واقعیت‌های تلخ جمهوری اسلامی ایران هستند. ایران به گفته او در سال 2008 میلادی تنها کشوری بوده است که در آن حکم اعدام نوجوانان به اجرا درآمده است. سرجیو دلیا می گوید البته تنها خصوصیت منفی جمهوری اسلامی ایران اجرای احکام اعدام نیست، نظام حاکم بر این کشور رژیمی است دیکتاتوری که در آن آزادی، حکومت قانون و حقوق انسانی واژه‌هایی هستند که از لغتنامه خط خورده اند.
احمد رفعت بود، گزارشگر رادیو فردا در روم. و اما همزمان با برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران، جمعی از هنرمندان ایرانی مقیم پاریس نیز با اجرای یک کنسرت خاطره کشته شدگان را گرامی داشتند و با آنها ادای احترام کردند. این کنسرت شامگاه پنجشنبه در سالن آرمیتاژ در شهر پاریس برگزار شد. یکی از برگزار کنندگان این کنسرت در گفتگو با همکارم مهین گرجی اطلاعات بیشتری ارائه می کند. یاشار محتشم در پاریس.
ما امروز در پاریس تصمیم گرفتیم که مراسم 40 شهدای روز 30 خرداد رو به صورت یک کنسرت برگزار بکنیم در پاریس.
خب این ایدهش کی به ذهنتون رسید؟ شما خودتون بودین یا که کسی دیگه برگزار کننده است؟
نه، ایده این که دلمون میخواست که مراسم 40 شهدا رو با یک کنسرت اجرا بکنیم و در واقع یکی از معدود برنامه‌هایی بود که از پیش وقت برنامه ریزیش رو داشتیم، چون یک تاریخی بود که متاسفانه 40 روزه که میدونیم که میخواییم برگزارش بکنیم. برای همینم تصمیم گرفتیم که کنسرت این روز باشه، به خاطر اینکه کنسرت یک برنامه است که فرای گرد همایی ها، تجمعات و تظاهرات احتیاج به یک برنامه ریزی دراز مدت داشتش.
وقت چه گروه هایی توی این کنسرت شرکت میکنن؟
از گروه های ایرانی آسترال کالبود و گروه دف هستش و اما از هنرمندای خارجی که قرار است که در همبستگی با مردم ایران در امشب برنامه برگزار کنند، تعدادی از خوانندگان فرانسوی، پرتغالی، برزیلی و موزیسین های از اقصان آقاط دنیا در این کنسرت قرار شرکت بکنند. تقریبا در مجموع 35 هنرمند قراره که روی صحنه برن.
برنامه را از قبل برای اینا فرستادین که خب یه قطعه خاص آماده کنن یا نه هر کسی یه کاری که خودش ترجیح میده این مثلا از قبل آماده داشته دوباره تکرار میکنه؟
به طب گروه آسترال کار بود یه تعداد برنامه های خاصی رو برای امروز تعبیه میده. یک گروه خیلی بین المللی جاز هستش که باز برای این برنامه یک آهنگی رو تعبیه کرده و بعد آهنگای رپرتور عادیش رو میخونه و دوستان انجمن دف هم همینطور.
بله شنوندگان گرامی، کنسرت در پاریس در یادبود کشته شدگان روزهای اخیر در ایران. و اما نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه. نگاه تازه برنامه ویژه جوانان رادیو فردا و کاریست از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی، همکاران جوان ما در رادیو فردا. بشنویم.
نگاه تازه.
از فرهاد خواننده ترانه هایی همچون جمعه ها گرفته،
نفسم در نمیاد، جمعه ها سر نمیاد،
تا شهرام و ابی
تا کننده های نسل جوونی مثل پیروز،
تو لحظه های بی کسی من بودم و دل و پسی به عشق و عاشقیشیه اینو نمیدونه کسی
کامران و هومن.
اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش، اگه توی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش.
شهرزاد سپانلو و سپیده،
خوشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن میونه آسمون بیا.
همه و همه روزهایی رو با یک اسم و یک گروه سپری کردن،
شهبار شپره و گروه بلک کتس.
نوبت گربه های سیاب،
It's time. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
و من هم محمد زرقامی هستم.
با برنامه این هفته نگاه تازه که از همین ابتدا مشخص شد یکی از مهموناش شهبال شپره است، برادر
شهرام شپره، که دیگه فکر میکنم شهبال نیازم به معرفی نداره، چون معمولا نسل جوان تو ایران بلکتس رو گوش میدن و کاراشو دوست دارن،
ولی اغلب چون توی ویدیو کلیپ ها عقب صحنه وای میسه شاید بعضیا نشناسنش.
ولی خب نه، من به نظرم اتفاقا شهبال کسیه که آدم یاد آلفرد هیچکاک میفته که همیشه توی صحنه حضور داشت. حضور داره
پس آلفرد هیچکاک موسیقی ایرانه.
شهبال یا داره ساز میزنه اونجا یا داره یک تکه ای رو به صورت رپ خونی اجرا میکنه معمولا توی کارا.
شهبال فکر کنم تنها کسیه که به این گروه وفادار بوده از اوایل دهه 40 خورشیدی که این گروه توی ایران پایه‌گذاری شده. از ابتدا همش همراهی میکنه.
دلیلم داره دیگه، به خاطر اینکه این گروه رو در اصل خود شهبال پدید آورده و میشه گفت که جزو گروه‌های پیشرو موزیک پاپ در اون دوره بوده، که البته در کنار شهبال گروه‌های دیگه هم بودن، فقط بلکتس اون زمان نبوده. مثلا گروه تک خال‌ها بودن، گروه اوجوبه‌ها بودن که جمشید علی مراد هدایتش می‌کرد.
و اما ما هم توضیح ندیم که چی شد که رفتیم سراغ شهبال شپره.
اتفاقا همین، چون اصلا موضوع بلکتس نیست، موضوع ادامه همون برنامه‌ایه که ما چند هفته یه داریم دنبال می‌کنیم درباره ترانه‌های
اعتراضی که با توجه به اعتراضات هفته‌های اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران تولید شده. از بس مطلب زیاد هست، یعنی ترانه زیاد تولید میشه
و همه هنرمندا وارد این عرصه شدن یه جوری.
فرصتی شده که ما هم این ترانه ها رو پخش کنیم و هم هنرمندا رو دعوت کنیم تا باهاشون صحبت کنیم.
یکی از همین ترانه ها رو هم گروه بلکتس خونده با عنوان رهایی، که اتفاقا شهبال درباره همین ترانه و اصلا ترانه های اعتراضی با من و محمد رضا حرف زده.
البته بلکتس باید توضیح بدیم که این دفعه خواننده هاش کیان.
این دفعه خواننده هاش خیلی زیادن، بذار خود شهبال بگه، چون من تو بخوام بگیم باید یک کیلومتر، چون چند تا خواننده مهمان هم دعوت کرده. اما محمد رضا، ما در کنار گروه بلکتس یک مهمان دیگه هم داریم که خیلی جالبه برای فکر کنم شنونده های ما.
دفعه پیش یه تیکه از ترانه‌اشو پخش کردیم، یک آمریکایی هست که تحت تاثیر وقایعی که در ایران اتفاق افتاده تو هفته‌های اخیر ترانه یار دبستانی رو با لهجه شیرینش
گونده.
جان گرین هست اسمش، اونم مهمون بعدی برنامه ما خواهد بود. اما اول بریم سراغ شهبال شپره.
چه پرچه آمد دل به ستاره بستن به لطف هم صدایی، از جونشون گذشتن.
آقای شپره، چطور شد که فکر کردین برخلاف تصویری که از موسیقی گروه بلکتس وجود داره این بار یک کار سیاسی اجتماعی به قول معروف بخونین؟
هنرمندان سیاسی بودن رو یه فرم دیگه میبینه. اگر سیاسی بودن به منظور اینه که ما بگیم آقا باید حق مردم رو دار، اگر باید ظلم نکرد، اگر باید آدم ضد مملکت و سرزمینش کار نکنه، هنرمندا اگر که خط سیاسی بخواید بهتون ببندید، فقط در یک مورد میتونید اینو بگید که هنرمندها همشون اینها فقط ذات فرهنگی سیاسی هستند. اگر انسان بودن و اگر حق و حقوق مردم رو رعایت کردن و اگر ظلم نکردن سیاسیه، بله ما همه سیاسی هستیم. الان تو همین شعر رهایی که اجرا شده شما نگاه کنید، داره میگه که پروانه و کبوتر، همه ممکنه سوال کنن که پروانه و کبوتر منظورش چیه؟ به ترس از هجوم پروانه و کبوتر، این به من منظوره که پروانه رو به دختران ایرانی، به بانوان ایرانی، و کبوتر رو به مردان و پسران ایرانی تشبیه کرده. بعدش هم بلاوصله میگه خاتون من طلوع کن آفتابیشو برادر. و الان شما عنوان میکنید که بلکتس هیچ وقت کارهای سیاسی نخونده.
منظور از سیاسی این که مثل کارهایی که خیلی هنرمندا خوندن و مستقیما داره یک سیستم حکومتی رو نقد میکنه که در گذشته هم شنیده بودیم.
مثل
فکر کنم منظورش مثل کارهای ابی و داریوش هست.
کدوم ترانه ها رو میگی؟ تو
مثلا خانه سرخ از ابی یا سرباز کوچولوی عارف.
الان همه این چیزایی که داریم میگید به فرم گفتشون گوش کنید. هیچ کدومشون با حالت سیاستمدارا عنوان نکردن چی رو، تمامشون به یه فرمی یه گوشه زدن. ولی در اصل شعر رو وقتی میخونیم میبینیم که یه شعر زیباست، شما میتونید راجع به هر چی اینو تعبیر کنید. من فکر میکنم الانه که شما اینو میگید، ما هم آهنگهایی داشتیم مثل اینا برای جوانهایی که خارج از مملکت اومدن و زبان فارسیشون دسته. ما خود بلکت به یه فرم دیگه اینو عنوان کرده همیشه. چه جوری عنوان کرده؟ ببین همون آهنگ پیشی پیشی محمد که مثلا آدم بهش نگاه میکنه میگه خب بابا این پیشی پیشی محمد دیگه بازه رخصی دو زد، ولی یه دونه خط داره توش که میگه سرخ و زرد و سیاه اینا همه با هم دیگه یه شکلن، اینا همه با هم دیگه هیچ فرقی ندارن. با اون فرم داره میگه که چه جوری باید اصولا به انسانیت نگاه کرد. خود ما آهنگ فریاد که همین مال آلبوم قدیمیمون بود که با کامیار خونده شد، شما ببینین این آهنگ اول ما ستن اسم آلبوم فریاد گربه هاست و این توش ببینین چی داره میگه. آه خدای آسمون نمیرسه به فریادمون، این داره چی رو میگه؟ آیا از همین وضع کنونی این جهان و مملکت خودمون صحبت نمیکنه؟ سیاست رو از این دریچه دارم میبینم.
تقریبا میشه گفت که این کاری که الان بیرون اومده یک ترانه اجتماعی سیاسیه، یعنی داره درباره یک وضعیتی بحث میکنه که خب همه ما شاهدش بودیم، ولی در کارهای قبلی شاید این وجه آشکار به چشم نمیخوره.
درست میگه محمد جان، به این دلیل خیلی واضحه. هر هنرمندی یک سبک و یک استایل داره، یه هدف داره. آقای الویس پریسلی هدفش موسیقی راک اند رول بود، ولی یادتون نره همین آقای مایکل جکسونی که همین چند وقت پیش بعد از 45 سال فعالیت از بین ما رفت، شما ببینید با اون رقصش و با اون فرمش که یه عده دید دیگری داشتن چه آهنگایی رو اجرا کرده، مثل Children of the World. این اصلا بچه‌های دنیا. خب مایکل جکسون هم میتونه اینو بگین که آقا مایکل جکسون چطور یه دفعه اومد اینو خوند. همیشه میگن یک مملکت به فرهنگش مینازه، یه فرهنگ به هنرش.
آقای شپر، به نظر شما ترانه رها اعتمادی تا چه حد نزدیک به اون تصاویری که شما از طریق تلویزیون از وقایع اخیر توی ایران دیدین؟
اولا که رها اعتمادی یه پسر جوان خودش، یه پسری که خارج از مملکتش داره به جبر زمان زندگی میکنه، حاضر نبوده هیچ وقت از مملکتش دور باشه، ولی وقتی که یک جوانی میبینه که الان موقعیت حرفه‌ای و کاریش و احساسیش یه جا کار نمیکنه، میره به جاهای دیگه. در سوئد بزرگ شده. وقتی این پسر جوان یه شعر به من داد، من نگاه کردم، اولین چیزی که توش دیدم اینه که چجوری یک پسر جوانی که خارج از ایرانه اینقدر بسته و همبسته با مملکتشه. هنوز بعد از چندین سال که خارج از مملکتش بوده اینقدر عرق ملی داره و اینقدر فکر بچه‌ها و همسن و سالای خودش در داخل مملکتشه، و به همین دلیل فکری که کردم این شعر رو برداشتم و خوشبختانه یه قطعه من فکر میکنم بسیار زیبا ساخته شد، مخصوصا که با تعدادی از هنرمندان خوب ایرانی مثل هلن، مثل پویا، مثل کانیار، مثل مروارید، همه جوون.
بهانه ها شیرینه در غیبت رهایی، باید به کوچه پیوست به سمت هم صدایی، تو هر شهر و ولایت چه در میهن چه غربت، خاموشی کار ما نیست همت کنی جماعت. چه پرشهامت دل به ستاره بستن به لطف هم صدایی، از جونشون گذشتن.
برای اینکه این کار ساخته بشه چقدر ترانه رها نزدیک بود اصلا به اون سبک بلکتس و شما نزدیک کردید اون ترانه رو یا سعی کردید که بلکتس رو نزدیک کنید به ترانه رها؟
همون دومی درسته، ما سعی کردیم بلکتس رو نزدیک کنیم به ترانه رها و به این موقعیتی که الان در ایران هست. اگر شما موسیقی اینو خوب گوش بکنید میبینید فرم خیلی سنگینی نوشته شده، تمام سازا زنده است، این ویولونا اصلا به حالت یک موزیک سیمفونی ساخته شده و اگر ببینین آخرش حتی صدای هلن و دیگر دوستان رو میبینین به حالت اپرا، اون قسمت آخر اصلا خیلی اپراییه.
فکر میکنید که موسیقی غالبه به ترانه یا ترانه غالب شده به موسیقی توی این کار؟
بسیار سوال عالی بود. ما الان من خودم 51 دو ساله تو این کارم، همیشه راجع به موضوع فکر کردیم. این موسیقی ما درستش اگه بخوای بیشتر ترانه غالبه، به دلیل اینکه ماها از روز اول به دلیل شعرهایی که داشتیم ما همیشه اشعارمون غالب بر موسیقیمون بوده و همین دلیل کل یا بیشتر ملتمون میبینی که موسیقی ها رو غلط میخونن ولی که ترانه ها رو همه رو درست یاد گرفتن، همه اشعار رو از اول تا آخرش میدونن و حفظ کردن.
توی ویدیو کلیپ این قطعه از آهنگساز نامی برده نشده.
من تمام دوستان رو زنگ زدم اومدم آهنگ رو رفتم با دوستم صحبت کردیم دادیم نوشتن، اینا همون دوستی که ارنج کرده ساختتش. فقط چیزی که هست من کسی بودم که اینو تهیه کردم. همونطور که میبینین اول ویدیوش هم می‌نویسه شهبار شپره پروداکشن منه.
اسمشون هم میتونین بگین؟
اسمشو متاسفانه نمیخواد بگم به دلیل اینکه میره داخل ایران ممکنه بره و بیاد و الان این قطعه‌ای که میبینید ساخته شده اون کسایی که در موسیقی هستن از لحاظ پروگرشن هارمونی و آهنگ متوجه شدن که یه کار بسیار بسیار حرفه‌ای هست.
و چطور شد که هلن و پویا به بلکت پیوستن و مروارید از سیلویت اومد؟
کامیار که در گروه بلکت بوده تا پارسال، تازه پارسال بعد 4 سال همکاری از بلکت جدا شده. گروه سیلویت که از کارهای همیشه خود من بوده که اصلا این گروه رو درست کردم، طبیعیه که همیشه جزی از کارهای من هستن. من هر جا کارهای کورال داشته باشم حتما از این دوستان استفاده میکنم، مخصوصا که مروارید به عنوان یک خواننده جوان پدیده میشه ازش اسم برد. من راجع به هلن هر بار توی این حرفه من از هلن عزیز که به عقیده من واقعا شماره یک خواننده های بانوی ایرانی هستش، هم از لحاظ سواد، هم از لحاظ خوندن، هم از لحاظ صدا، من هر بار ازش خواستم که کاری انجام بده با عنوان سازندگی، اولین کسی بوده که جواب مثبت داد. پویا یه جوونیه بسیار خوش صداست، بسیار قشنگ میخونه، بسیار با استعداده.
یه اشاره‌ای داشتی اگه اشتباه نکنم گفتید که کامیار جدا شده از بلکتس. چرا بلکتس خواننده هاش میان و میرن؟
من فکر میکنم که یکی از کارهایی که بلکت کرده و خیلی میشه فرهنگی و اکادمیک عنوانش کرد همین آمدن جوانها، درست شدن، معروف شدن، محبوب شدن و رفتن دنبال هدفهای خودشونه. یعنی به هیچ عنوان بلکت هیچ وقت نخواسته یه ایستگاه باشه برای کسی. خوشبختانه 173 تا شدن با این جوانهای اخیر بلکت که از گروه بلکت آمدن یا باهاش همکاری داشتن و الان جز سوپرستارای ایرانی هستن.
این براتون رضایت بخشه؟
دو حالت بیشتر نداره عزیزم، یا اینکه بعد از رفتن بلکت مورد تایید مردم قرار میگیرن در کار بعدیشون. اگر مورد تایید قرار گرفتن که میگن باری کلا به بلکت کمچی کسایی آورد، اگر مورد تایید قرار نگیرن همه میگن خب دیدی تا موقعی که تو بلکت بودم مورد تایید بودن.
شما تا چند از ترانه‌های اعتراضی که اخیرا خونده شده رو شنیدین و دیدین؟
بیشترشو نمیتونم بگم همه رو، واسه اینکه خوشبختانه انقدر تعدادشون زیاده که نمیشه اصلا همه رو دید یا همه رو شنید یا همه رو یادشمون. نشون دهنده اینه که چقدر از هنرمندان زبانمون بلافاصله واکنش نشون دادن.
توی این کارایی که دیدین به نظرتون جایگاه ترانه کجا بوده، جایگاه موزیک کجا بوده و چقدر فکر میکنید ترانه های معترض تفاوت پیدا کرده با پیش از خودش و حتی با ترانه های معترضی که در طول این 30 ساله خونده میشدن؟
اتفاقا الان این که میگین بسیار زیباست، براو به شما که این سوالا رو میکنید. الان شما ببینید در سال 1979 که انقلاب شد یه عده از دوستان هنرمند اومدن خارج از کشور، خیلی هاشون اومدن، هنوز 1 ماه 2 ماه نگذشته بود که به فرمای مختلفی هنرمندا شروع کردن قطعاتی رو اجرا کردن. اگه یادتون باشه آهنگی بود که شاهرخ خواننده ایرانی خواننده خوبمون خون، ای وای که از چاله به چاه افتادیم، افسوس که از چاله به چاه افتادیم. ببین هر کدوم که اومدن، حتی در اون زمانی که اینا فکر میکردن که انقلاب الان به عنوان انقلاب نیست، به عنوان شورش و تموم میشه، اون موقع حتی منتظر نشدن که اصلا ببینن نتیجه چی میشه، فقط بلافاصله واکنش نشون دادن، بلافاصله فهمیدن که از چاله به چاه افتادیم. و الان با نمکه که داشتم صحبتی با چند تا از دوستان هنرمند میکردم، گفتن چقدر الان ما به خودمون میبالیم که ما 30 سال پیش اینو دیدیم. و شما الان اشاره کردید که چه فرقی بین ترانه های اون روز که میخوندن و میشه بهشون بگی سیاسی به فرمی که شما الان عنوان میکنید و ترانه هایی که امروزه، امروز روز ترانه ها خیلی نزدیکتر به واقعیته، یعنی درست همه دارن میگن که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، دیگه حس و گمان نیست.
همونطور که قول داده بودیم، مهمون بعدی برنامه ماست یه آمریکایی به نام جان گرین.
آره، جان گرین خیلی جالبه براتون که بدونین، کسیه که یار دبستانی رو خونده و این برای ما خیلی جالبه که یار دبستانی فقط بین ایرانی‌ها طرفدار نداره.
آره، و این اتفاقاتی که در ایران افتاد و این افرادی که رفتن اعتراض کردن و بعضیشون متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن، مردم همه دنیا رو تحت تاثیر قرار دادن، به نحوی که می‌بینیم این آدمی که حتی آماتور هم هست، یعنی نوازنده و خواننده حرفه‌ای هم نیست، این کلیپو ضبط کرده و گذاشته تو اینترنت و کلی از ایرانی‌ها هم رفتن و بهش تبریک گفتن یا ازش تشکر کردن.
آها، فراموش کردم که بگم در ضمن گروه بلکاس محمد رضا قرار بود که برن ارمنستان و اونجا کنسرت داشته باشن. این اتفاقات اخیر باعث شده که بچه های گروه بلک کتس و از جمله شهبار شپره تصمیم بگیرن که این کنسرت رو کنسل بکنن و این کنسرت برگزار نمیشه.
یار دبستانی با منو همراه منی، چو بلف بر سر ما بغز منو آه منی، حق شده اسم منو تو تن این تخت سیان، ترک بیدار و ستن مونده هنوز رو تن ما دشت بی فرهن.
بگید آقای گرین که شما فارسی رو از کجا یاد گرفتین؟
در آمریکا.
چطور شد رفتین سراغ زبون فارسی؟
30 سال پیش بود، من خیلی علاقه‌مند عرفانی بودم و اون وقت ها فهمیدم که همه چیزهای مربوط به عرفانی اصلش به فارسیه و به خاطر این میخواستم یه چیزی یاد بگیرم از فارسی.
بعد گفتید عرفان، نوشته های کدوم یک از عرفای فارسی رو خونده بودین؟
اون وقت من اصلا نمیدونستم، چیزهای به انگلیسی میخوندم، مثلا فرید الدین عطار و صحاب الدین اشراقی، اسم فکر میکنم
سهروردی،
بله، چیزهای مثل این. یک کسی بود که در دانشگاه پورتلند استیت کاظم تهرانی که درسی داشت مربوط به ادبیات فلسفه خاورمیانه به انگلیسی و اونم کلاس فارسی داشت و تصمیم گرفتم کلاسش بگیرم.
آیا ایران هم سفر کردین؟
نه خیر، هیچ وقت نبودم ایران. در همون اول انقلاب شروع کردم به این درس های فارسی.
به خاطر اون آهنگی که شما خوندید، یار دبستانی، توجهمون به شما جلب شد و با شما آشنا شدیم. چی شد این آهنگو خوندید و از کجا یاد گرفتید؟
این آهنگو از خود یوتیوب یاد گرفتم. یه ویدیو از فریدون فروغی که این آهنگو خواند، من از اون همون ویدیو یاد گرفتم.
ارتباطی داشت اجرای این آهنگ با اتفاقاتی که اخیراً توی ایران افتاد در پی انتخابات؟
ممکنه، بله، بله. من خودم این آهنگو دوست دارم و خیلی خیلی قبل از این حوادث اخیر این آهنگو شنیده بودم.
شما البته خودتون رو اشاره کردید که این اجرا رو با صدای فریدون فروغی شنیدین، چون توی ایران صدای فریدون فروغی به دلیل سانسوری که وجود داره پخش نمیشه، ولی صدای فریدون فروغی براتون جذابیت داشت یا خود محتوای ترانه یار دبستانی؟
البته محتوای شعرش، برای اینکه من خود فروغی خیلی خوب نمیشناسم، فقط میدونم که مرده بوده.
خب آقای گرین، تعبیر و برداشت شما از این ترانه چیه؟
خیلی ساده است. ممکنی بگیم مقایسه بین جمعیت ایران و بچه‌های مدرسه مثلا.
فکر میکنید که چقدر این ترانه ذهنیت شما را آشنا کرده با واقعیت‌های جامعه ایران؟
مخصوصا این اواخر که من روزنامه‌ها رو میخونم، تلویزیون و رادیو میشنم و تماشا میکنم، چیزهایی میدونم، ولی این ترانه پیامش اینه که ما در تحت ظلم هستیم و ما باید خودمون یه کاری بکنیم.
همینجوری که خودتون هم گفتید، این ترانه رو به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری خوندید. شما چه تصوری ایجاد شد در ذهنتون از ایران و ایرانی؟
مردم ایران بر اساس اونا که میشناسم در اینجا خیلی خوبه، دوستش دارم، ولی حتی قبل از این انتخابات به نظر من اوضاع ایران خراب خرابه. من اصلا نمیخوام اونجا برم.
هر ز تمام حرفا اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آرفاش دست منو بایرین پره ها رو پاره کنه، میتونه جز منو تو در ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با منو هم.
خب به پایان آمد این دفتر،
خیلی کلیشه‌ایه،
همچنان باقی است.
هم میشه ما این کلیشه رو بگیم دیگه. ما
کوی ما گفتیم این کلیشه رو
کلیشه هم کلیشه‌ایه.
یه بار ما تو عمرمون خواستیم شعر بگیم، بابا هیچی اصلا نخواستیم،
اصلا شعر نخواستیم.
ایمیل زدن به تلفن،
شعر به من بسپر.
آره باشه، چند نفر تلفن زدن به ما و چند نفر هم لطف کردن ایمیل زدن. ملیه خانم روی همه رو سفید کرده، روی اونایی که دوتا ایمیل میزنه به ما.
قهر کرده البته.
آره یکیش هم قهر کرد، نوشته قهر کردم، قهرم هم چیزی، ولی بازم ایمیل زده. خیلی ممنون بر صورت. و علی از بیرجند هم برای اون ایمیل زده، درباره دانشگاه سوال کرده.
اما دیگه تو کسی رو نداری؟
چرا، مجتبی جعفری هم هست که دیگه ولکنمون نیست.
آره مجتبی جعفری ولی گفته من بی معرفت نیستم، اینو به تو جواب داده محمد رضا.
ای بابا.
اما الهه هم یک ایمیل بلند بالا نوشته و الهه مثل این که از طرفداران داریوشه و کلی هم از من و تو تشکر کرده. ما هم از الهه متشکریم که ما رو پشتیبانی میکنه
و همینطور از دیگر شنوندگانی که برای ما ایمیل میزنن یا تلفن میزنن،
از جمله
عقیق
از شیراز، مهتاب از اصفهان که یک انتقادی رو کرده از گروه آبجیز، ولی فکر میکنم ربطی به برنامه نگاه تازه نداره.
آره دیگه، چون که ما مسئول گروه آبجیز نیستیم.
و جواد توسلی از کاشمر گفته که دوست داره با من و تو صحبت کنه.
جدی؟
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم.
آره تو کلیشه رو بچرخون یه جور دیگه قالب کن بگو. خب محمد فکر میکنی که برنامه این هفته رو با چه ترانه‌ای تموم کنیم؟
از اونجایی که ما همش حرف از بلکت زنیم و یاد بشه، شهبال وقتی داشت با ما گفتگو میکرد گفتش
آره.
که یه ترانه‌ای هستش که ما هم این ترانه رو سیاسی خوندیم.
ترانه فریاد،
آهنگ و شعرش هم که مال خود شهباله.
خب پس برنامه
و کامیار خوندتش.
خب پس برنامه این هفته رو با ترانه فریاد بپاییم.
ویژه برنامه جوانان رادیو فردا برنامه نگاه تازه را میشنیدید و با پایان این برنامه به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز میرسیم. با این یادآوری که همکارم مهین گرجی راست ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها 3 دقیقه با شما خواهد بود. پاینده و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایکتان باد.